أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. از مواردی که قرآن کریم مسئله نماز شب را مطرح فرمود، سوره مبارک سجده است که فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. مؤمنین واقعی را که در این سوره معرفی میکند میفرماید بین که اینها این چنین نیست که پهلوی اینها به بستر چسبیده باشد، بلکه تجافی دارد پهلوی اینها از خوابگاه اینها. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، وقتی که از خواب بیدار شدن کارش این است که یدعون ربهم، از خدای سبحان مسئلت میکنن، خدا را میخوانن. خوفن و طمعن، هم خوف دوزخ دارن هم طمع بهشت دارن، و این خوفن و طمعن شامل مقام متوسط و عالی هر دو می شود، زیرا متوسطین خوف از دوزخ دارن و طمع به جنات تجری من تحتها الانهار، ولی اوحدی از انسانها خوف از هجران دارن و طمع لقا، یعنی اونها که می نالن و می گوین صبرت علی هر نار کیف اصبر عن النظر الی کرامتک، اونها خوف از هجران دارن و طمع وصال دارن. علی ای حال خوفن و طمعن شامل همین ها خواهد شد. و همونطوری که در آیه محل بحث مسئله انفاق را در کنار شب زنده‌زاری ذکر فرمود، فرمود والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، در سوره زاریات هم فرمود و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در این آیه 16 سوره سجده هم مسئله انفاق را در کنار صلات لیل ذکر کرد. اون که دست بخشندگی دارد ولی اهل شب زنده داری نیست، گوشه ای از خیر را انجام داد. اون که اهل احیاء لیل است و از توفیق انفاق بهره ای ندارد، اون هم به همه خیر نرسیده است. لذا این دو مسئله را در کنار هم ذکر میکنند، هم مسئله عبادت مالی را هم مسئله عبادت های فردی را. و مما رزقناهم ينفقون، خواه انفاق علمی خواه انفاق مالی، هر نعمتی که ما بودادیم به دیگران خواهد داد. اونگاه گروهی که این چنینن، اهل احیاء لیلن و اهل انفاقن و میدانن که رزق خدا را دارن انفاق میکنن، کسی نمیداند که خداوند برای اینها چه ذخیره کرده است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیداند خدا به اینها چه خواهد داد. و مسئله قرة عین هم تو بحث های قبل گذشت. قرة یعنی برودت، هوای سرد را میگوین هوان غار، چون اشکی که از چشم می آید اگر برای اندوه و غم باشد اشک گرم است، و اگر برای شوق و نشاط باشد اشک خنک. لذا میگویند قرة العین، نه یعنی چشم شما روشن، قرة العین یعنی چشم در اثر شدت شوق و خوشحالی اشک نشاط بریزد. اون اشک نشاط چون سرد است میگویند قرة العین. و به مؤمنینی که در لیله اول قبر خطاب میکنن میگوین نم قریر العین، یعنی با قرة عین بخواب. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. نکته دوم آن است که در سوره مبارکه اسراء فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در سوره مبارکه اسراء بود که این آیه قبلا خونده شد. آیه 78 و 79 سوره اسراء بود. صدر این آیه خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که شامل همه هم خواهد شد. اقیم الصلاة لدلوک الشمس. در آیه بعدم که فرمود و من اللیل فتهجد بهی، اینم گرچه مخاطب اون حضرت است ولی همونطوری که اقیم الصلاة این نمازهای پنجگانه شبان و روز را مخصوص اون حضرت نمیداند بلکه عام است، جریان صلاة اللیل هم به شرحی زد. فقط تفاوتی که هست این است، فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکم. با اینکه گفته شد صلاة اللیل بر اون حضرت واجب بود، اما تعبیر نافله مقابل فریضه نیست. این نافله صفت صلات نیست، صفت صلاة اللیل نیست تا گفته شود به این که ظاهر آیه این است که نماز شب بر پیغمبر مستحب است و ادله دیگر از اون طرف اقامه شده است که نماز شب بر پیغمبر واجب است. این نافله صفت صلات نیست، صفت فریضه است که محذوف است، چون از اقم صلات وجوب استفاده شد، یعنی صلات فریضه شبان روز این پنجتاست، زهرین است و مغربین است و صلات صبح. اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل که چهار نماز است، و قرآن الفجر که نماز صبح است، این قرآن الفجر که آن مشهود است. بعد فرمود و من اللیل فتهجد به، که این تهجد نظیر اون نمازهای پنجگانه جزء فرائض مشترک نیست، بلکه فریضتن نافلتن، یعنی یک واجب زائدی است. تو 6 تا نماز واجب داری در شبان روز، اونا 5 تا نماز واجب دارن. نه اینکه این نافله صفت صلات باشد تا ظاهر این آیه باشد که صلاة اللیل بر حضرت مستحب است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، ای فریضتن نافلتن، چون نفل یعنی زائد، چیزی که زائد بر اون مقدار لازم باشد میگوین نفل. انفال رو هم به همین مناسبت گفتن. و ابراهیم سلام الله علیه که از ذات اقدس الی فرزند طلب کرد، خدای سبحان فرماد که ما بو اسحاق دادیم و من وراء اسحاق یعقوب، و درباره یعقوب فرمود نافلتن، تو از ما فرزند خواستی، ما نوه هم به تو دادیم. فرزند برآوردن حاجت است و نوه نافله است. از این که از یعقوب سلام الله علیه به نافله تعبیر شده است، سرش همین است. اگر باشد که دیگر، اگر چون چه نافله معنای لغویست، یعنی زائد بر معنای واجب، زائد بر واجب بشه مستحب دیگر. بسیار خوب، پس امر بشه مستحب. اگر امر ظهور در وجوب دارد یا جامع است، مادامی که محبوب قرینه نباشد، اگر نافلتن دلالت بر معنای استحبابی بکند، این قرینه خواهد شد که امر تهجد امر وجوبی نیست. و اگر چنونچه این نافله صفت برای صلات باشد، یعنی این نماز مستحب است، صلات و نافلتون، دیگر از تهجد که امر است وجوب استنباط نمی شود. ولی اگر این نافله صفت باشد برای موصوف محذوف، یعنی فتهجد بهی، که این وجوب یک فریضه زائدی است نسبت به سایر مسلمین، اونا 5 فریضه دارن و تو 6 فریضه، مزاحم با ادله دیگری که دلالت بکند بر وجوب صلاة اللیل بر اون حضرت نیست. مطلع بعدی آن است که عام است دیگر، منتها بر مردم واجب نیست، برای اینکه فرمود نافلتن لکه، بنابراین بر امت نخواهد واجب بود. منتها مطلب دیگری که هست این است که تمام این تکلیف ها برای انسان، برای انسان است نه بر انسان، لذا از این تعبیر نماز شب که بر اون حضرت واجب بود سخن از علیکه نیست، سخن از لکه است. این یه عنایتی است برای تو، دیگران تا به این عطیه را ندارند، ما این موهبت را به تو دادیم. اونها هم تالی تل و این حضرتن، ولی حضرت از اون جهت که رسول است یک مزایایی دارد که دیگران ندارند. از حیث ولایت مسئله است علاهده، اما از نظر رسالت که یک حکم تشریعی است، البته برای اون حضرت یک خصایصی است که برای دیگران نیست، گرچه ترک نمی کردن. اگر از مرحوم ابن طاووس نقل شده است که سال روز بلوغش را جشن گرفت، گفت من مشرف شدم، روی همین نکات است، نه مکلف شدم، چون کلفتی در کار نیست بلکه شرف در کار است. انسان با دستورات دین شرف پیدا میکند، مخصوصا با صلاة اللیل. حالا در بحث‌های روایی این روایت را خواهیم خوند انشاءالله، که شرف انسان به نماز شب اوست. عز المؤمنه صلاته باللیل و شرفه کف العزاء عن الناس، یا بالعکس، که اون روایت را خواهیم خوند. بالاخره عزت و شرافت هر کسی در نماز شب اوست. لذا فرمود فتهجت بهی نافلتن لکه، علیکه نیست، با اینکه حکم وجوبی است. بله، ولی در این گونه از موارد نشون میدهد که باطن این امر به سود انسان است، گرچه ظاهر این احکام کلفتی باشد. مطلب بعدی آن است که چه در آیه محل بحث سوره آل عمران، چه در سوره زاریات و امثال ذالک، نفرمود اینها یستغفرون فی السحر یا مستغفرین به سحرن، بلکه جمع آورد. و منظور از این جمع هم نیست که این الاسحار در مقابل المستغفرین باشد، یعنی هر کسی در سحر استغفار کند، بلکه هر کسی در اسحار استغفار کند. جمع در مقابل جمع نیست، جمع در مقابل کل واحد واحد است. در باره اوفو بالعقود و امثال ذالک این گونه از هیئات میگن جمع در مقابل جمع است، یعنی هر کسی باید به عقد خود وفا کند، نه به جمعی عقود. اینجا جمع در مقابل جمع نیست، یعنی هر کسی باید سحر برخیزد، بلکه هر کسی باید اسحار برخیزد. و المستغفرین بالاسحار، چون که در اون کریمه هم فرمود و بالاسحار هم یستغفرون. لذا در بحث‌های روایی امتناناً این چنین آمده است که اگر کسی یک سال بر نماز شب مواظبت کند و ادامه دهد، کتب عند الله من المستغفرین بالاسحار، این حد اقل است که نام او را در فهرست نماز شب خونه ها می نویسند، حد اقل یک سال متوالی. پس اگر کسی در بعضی از مواقع، در بعضی از لیالی برخیزد، این جزء المستغفرین بالاسحار نیست، این نه مشمول آیه محل بحث سوره آل عمران است، نه مشمول آیه سوره زاریات. قهرن مشمول سوره آیه سجده هم نخواهد بود، و اون فضائلی که برای شب زنده داران هست برای این گونه افراد نخواهد بود، برای اینکه اون ملکه و سنت و سیره را نشون میدهد. سیره این شخص این است که نماز شب خونه، مثل که نماز صبح میخوند. حالا گاهی قضا میشود، گاهی کم میشود، گاهی زیاد، مثل نماز واجب هم همین طور است، ولی بنای او بر این است که این چنین باشد، جده المستغفرین بر اسحار باشد. حالا چند روایت در فضیلت نماز شب خونده بشد به خواست خدا، تا برسیم به بخشای دیگری از احکام این صلاة اللیل، به مقداری که از بحثای تفسیری هم خیلی فاصله نداشته باشد. مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله تو کتاب شریف من لا یحضر الفقیه در همون جلد اول، بعد از اینکه احکام نمازهای واجب را ذکر فرمودن، به باب صلاة اللیل میرسن. قبلش یک بابی دارد که کسی که میخواهد بخوابد چگونه بخوابد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خواب در جوامع روایی ما به عنوان یک عبادت مطرح است، لذا نوع دستوراتی که برای نماز هست و مشابه اون، همون دستورات را برای خواب میدن که انسان چجور بخوابه، موقع خواب چی بگه، چجور طهارت باشه، طهارتی بخوابه، وقتی از خواب برخاست چه بگوید، عیناً یه عبادت. روایات این باب را البته ملاحظه میفرمایید. در یکی از روایات همین باب این است که هر کسی بخوابد و نیتش این باشد که در ساعت معین بیدار بشود و ذات اقدس اله بداند که او همچین نیتی را دارد، یعنی نیتش صادق باشد، خدا او را در همون وقت بیدار میکند. و کل بهی ملکینه. این غیر از اون روایتی است که دارد آخر سوره کهف را بخواند که از امام صادق سلام الله نقل شده است که ما من عبد یقرأ آخر الکهف حین ینام الا استيقظ من منامه فی الساعت التي تريد، بلکه دارد هر کسی بدون این خوندنم هست، یعنی سخن از خوندن آیه آخر سوره کهف نیست، همین که خدا بداند نیت او این است، یعنی نیتش راسخ و صادق باشد، خدا دو فرشته را موکل می کند که او را از بسترش بیدار کند. اما در باب صلاة اللیل اولین روایتی که هست این است که جبرائیل بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده است. حضرت به جبرائیل فرمود یا جبرائیل اذنی. اونگاه جبرائیل به وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ما فرمود اش ما شئت فانک میت و احبب من شئت فانک مفارقه و عمل ما شئت فانک ملاقی شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف العزا عن الناس، شرف انسان در این است. روایت دوم که از امام صادق سلام الله علیه است این است ان من روح الله عز وجل ثلاثه التهجد باللیل و افطار الصائم و لقاء الاخوان. روایت بعدی که از ابی ابراهیم از ابوالحسن اول امام کاظم سلام الله علیه است این است همود و رحبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، فهمود این صلاة اللیل است. حدیث بعدی از امام صادق سلام الله علیه است که علیکم به صلاة اللیل فانها سنة نبیکم و ادب الصالحین قبلکم و متردت الداء عن اجسادکم. ادب صالحین این بود هر گونه دردی را از جسدتون ترد می کند. روایت بعدی که از هشام بن سالم است این است که در ذیل آیه ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا این مزمره است، حضرت فرمود قیام الرجل فی فراشهی یرید بهی وجه الله عز وجل لا یرید بهی غیره، این میشه اشد وطئا و اقوم قیلا. از امام صادق سلام الله علیه در حدیث بعد این چنین آمده است که یقوم الناس من فروشهم على ثلاثة اصناف، کسانی که میخوابند و از بستر استراحت سر برمیدارند سه گروهن، صنف له و لا علیه، گروهی هم که این برخواستن به سود اونهاست و علیه اونها نیست، و گروهی است که علیه اونهاست نه له اونها، و گروهی است که این برخواستن و بیدار شدن نه علیه اونهاست نه له اونها. اما اون صنفی که این برخواستن به سود اونهاست و علیه اونها نیست، گروهی هن که یقوم و من منامه فیتوزع و یصلی و یذکر الله عز وجل فذلک الذی له ولا علی. این اختصاصی به صلاة اللیل ندارد گرچه در باب صلاة اللیل یاد شده است. و اما صنف الثانی فلم یزل فی معصیت الله عز و جل فذلک الذی علیه و لا له، کسی که سر از خواب برداشت سبه طویل او و اشتغال روزانه او در معصیت است. و اما صنف الثالث فلم یزل نائما حتی اصبح فذلک الذی لا علیه و لا له، این کسی که میخوابد تا صبح، این چون رفع عن النائم حتی یستیقظ، این معصیت ندارد چون مکلف نبود و سودی هم نبرده است. اما اونا که سحرشون در معصیت می گذرد یا موقع نماز صبح بیدارند ولی در معصیت می گذرانند گروه دومند. حدیث بعدی که از عبدالله ابن سنان است این هم باز مزمر است، در ذیل کریمه سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، علامت اینها در شهره های اینهاست از اثر سجده. فرمود هو سحر و فی الصلات، سحر باهای حوز یعنی بیداری، یو یه لیل به سحر الی سحر که در وصف از طبیع ابراهیم سلام علیه است همین است. ساهره هم که از اوصاف قیامت است همین است، ساهره زمین قیامت را میگن فیضا هم به ساهره، ساهره یعنی بیدار. حالا بیداری در نماز نشانش در چهره های اینها ظهور کرده است، معلوم می شود که اینها در شب نخوابیدن. ممکن است کسی نخوابد ولی سیمای شب زنده‌دار نداشته باشد. اونها که سیما شناسن می دانن که این بیداری را در نماز شب گذرون یا در غیر نماز شب. همونطوری که تو مسائل مادی یه عده آثار شناسن، یه عده عتیق شناسن، آثار شناس را میگوین متوسم یعنی سیما شناسن، که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینا که آثار باستانی میشناسن، عتیق شناسن، اثر یابن، اینا را میگن متوسم یعنی سیما شناس. در مسائل معنوی هم یه عده متوسمن، سیما شناسن، میدانن که این بیداری را در نماز گذرونده. حدیث بعدی که فضیل بن یسار نقل کرد این است که ان البیوت التي یصلى فیها باللیل بتلاوت القرآن تضیء لأهل السماء کما تضیء نجوم السماء لأهل الارض. مضیء یعنی روشن، چه اینکه روشنگر هم هست. فرمود همونطوری که ستارهای آسمان میتابن و درخشانن و اهل زمین از نور اونها استفاده میکنن، خانه هایی که در اون نماز شب خونده می شود و قرآن تلاوت می شود برای فرشته ها نور می دهد، برای اهل سما می تابد. در تفسیر لقب مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها به نام زهرا همین طور است دیگر، که او ازهر است، زهراست، می تابد برای فرشته های آسمان. حدیث بعدی در ذیل کریمه ان الحسنات یذهبن السیئات آمده است که صلاة المؤمن باللیل تذهبو بما عمل من ذنب بالنهار. این تذهبو به ذنبهی، گناهش رو میبرد. و مدح خدای سبحان از امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرآن به صلاة اللیل اوست، و مدح الله تبارک و تعالی امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابهی به قیام صلاة اللیل، فقال عز و جل امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. و آناء اللیل یعنی ساعات لیل، و مصداق کاملش همون هست امیر سلام الله علیه است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب قال، اگر بخواهد عذابی را بر اهل زمینی بفرستد، بفرماد لولا الذین یتحابون بجلاله و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار لولا هم لانزلت عذابی، اگر شب زنده داران نبودن من عذاب نازل می کردم. حدیث بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. حالا چرا یه عده‌ای که شب زنده دارن دارای چهره نورانی هن؟ حالا کم کم روشن خواهد شد که دعاهایی که در قنوت نماز شب است دعای جمال و زینت است. اون دعاها را روی درک و پذیرش میخوانن و بهره هم از اون میبرن. حالا اون دعاها را که انشاءالله رسیدیم روشن میشود که دعای قنوت نماز شب با دعاهای دیگر فرق میکند. این حدیث شریف در ذهن شریفتون باشد که چرا شب زنده داران چهره های اونها نورانی است. من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. حدیث بعدی آن است که نماز شبخون هرگز نیازی در مسائل اقتصادی به دیگری ندارد و زندگیش تأمین می شود، یعنی خدای سبحان راه درآمد صحیح را نصیب او می کند که انسان گرسنه نخواهد شد و مانند. یکی از احادیث این باب این است که قال النبی صلی الله علیه وسلم عند موتی لأبی ذر رحمت الله علیه یا ابا ذر، احفظ وصیت نبیک تنفعک. در هنگام ارتحال به ابی ذر این وصیت را کرد، فرمود من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه. کسی که پایان کارش نماز شب باشد، یعنی با نماز شب بمیرد، این را رها نکند تا آخر عمر، این اهل بهشت است. و این یه مسئله مهمی بود که حضرت هنگام رحلت به ابی ذر فرمود. روایت بعدی یه حدیث مبسوطی است درباره اینکه اگر کسی یک نهم شب را احیا کند چقدر فضیلت دارد، بعد یک هشتم، یک هفتم تا یک ششم و یک پنجم و یک چهارم و یک سوم و دو سوم و نصف و تا به خود لیل، که اگر همه شب را زنده نگه داشت چه خواهد شد. یه روایت مبسوطی است. این باب که تمام شد وارد وقت صلاة اللیل می شود. حالا یه بحثی است، لابد تو فقه ملاحظه فرمودید که آخر اللیل افضل است، و آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم که نماز شب می خوند همون آخر شب را انتخاب می کرد نظیر دیگران این 11 رکعت را کنار هم می خوند، یا نظیر مرزدارانی که در تمام حالات مواظب سنگر و مرزن و اگر احیانا خوابی بر چشمش مستولی بشود یه خواب زود گذری است. بعضی از روایات هست که حضرت، یعنی بعضی از خواب پاشدند و مسواک میکردند و وضو میگرفتند، مختصر نماز میخوندند مثلا دو رکعت، بعدی کمی میخوابیدند، دوباره برمیخواستند نماز میخوندند، دوباره میخوابیدند، دوباره برمیخواستند، که خلاصه خواب متصل نداشت که بدن رو بپروراند، هر لحظه به لحظه از خوابشون نمیبرد. اگر کسی درد داشته باشد خوابش نمیبرد. واقع قضیه این است، مثل این کسی منتظر داشته باشد خوابش نمیبرد. حالا بعد ممکن است انشاءالله به اون حدیث شریف هم برسیم که حضرت چگونه نماز میخوند. در وقت صلاة اللیل زراره از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى العشاء اوى الى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. از نصف اللیل به بعد شروع می‌کردند. حدیث بعدی که از امام باقر سلام الله علیه است فرمود وقت صلاه اللیل ما بین نصف اللیل الى آخره. حدیث سوم عمر ابن حنظله به امام صادق عرض می‌کند انی مکست ثمانیت عشر لیلتن ان والقیام فلا اقوم. حالا رو جوانی بود یا هر جهتی دیگر، به حضرت عرض کرد که من تجربه کردم 18 شب من تجربه کردم، قصد کردم که سحر برخیزم و آخر شب برخیزم، موفق نشدم. اجازه دارم که اول شب نماز شبم رو بخوانم؟ البته گفتن برای جوان و برای مسافر مجاز است، اما حضرت بود لا، این کارا نکن. اقضی بالنهار فینی اکرهو ان یتخذ ذلک خلقا. شما وقتی که داری غذا به جا میآوری، فهمیدی که از یه فیضی محروم شدی، داری جبران میکنی، و اما اگر اول شب نماز شب رو بخوانی خیال میکنی این همون فیض را دارد، بعد عادت میکنی. اقضی بالنهار فینی اکره ان یتخذ ذلک خلقا، یعنی سیره و سنت بشد برای تو. حالا در کیفیت صلاة اللیل هم بخواست خدا ممکنه بحث کوتاه بشه که خیلی از بحث تفسیری هم دور نشیم. البته منظور صلاة اللیل است. روایت بعدی که معاویه ابن وهب نقل میکند میگد من به حضرت عرض کردم، اینم مزمر است، ان رجلا من موالی که من صلحاهم شکا الیه ما یلقا من النوم و قال لی انی ارید القیام لصلاة اللیل فیغلبنی النوم حتی اصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع او الشهرین اصبر و علا فقله. این کار برام سنگین است، بالاخره من نمیتونم نماز شب نخونم یا برام دشوارم هست که بیدار بشم. فقال قرت عین والله، قرت عین والله، این صلاة اللیل قرت عین است. حالا اگر نشد شما در موقعش بیدار بشید، البته اب ندارد قضا بجا بیاورید. ولم یرخص فی الوتر اول اللیل فقال القضاء بالنهار افضل. یا خود حضرت ترخیص نشد که آدم نماز وتر را همون اول شب بخواند، فرمود قضاء در روز افضل از تقدیم است. البته در بعضی از روایت هم تجویز کرده است که در اول شب هم می شود خوند، مثل حالت سفر که ایشون هم اینجا نقل فرمودن. مخصوصا در باره مسافر چند حدیث هست که اول لیل می تواند بخوان. بله، حالا روایت بعدش مطالب همون که بخونیم. الحمدلله رب العالمین.